یعنی دقیقاً چیو دیدن؟ آیا آقای سلحشور مثلا به جای خاصی، عضو خاصی میگن فساد، یا این کلمه رو در معنای عام اون به کار بردن؟ و نکته آخر، این صهیونیست بودن خانم آنجلینا جولیه، شاید آقای سلحشور فکر میکنه صهیونیست هم یه چیزی مثل روسپیه، فوش محسوب میشه ها؟ البته خب در ادامه وقتی گزارشگر پرسیده که آیا به نظر شما خانم آنجلینا جولی نامه شما رو خونده یا نه، جواب دادن که این خانم مگه بیکار نامه ما رو بخونه، و خب با این حرف خب نشون داد هنوز یه بارقه هایی از هوشمندی در ایشون وجود داره، خیلی کم تحتها. اما حالا از اون طرف جهانگیر الماسی تو مصاحبهش با تماشاگران امروز هنوز توی همون فاز قبل بوده و مونده و تو تمام پاسخهایی که داده خیلی سفت و سخت بر اظهارات قبلی خودش تاکید کرده. حتی یکی دو جا مصاحبه کننده سعی داشت که با قسم و آیه ایشونو متقاعد کنه که نامه آنجلینا جولی به سلحشور جعلی بوده، خود سلحشور همون نامه رو قبول نداره و رد کرده و اینا. آقا ایشون زیر بار نرفت، گفته خودش اصل نامه رو توی هالیوود ریپورتر خونده بوده. آخه عزیزم، این جهانگیر الماسی رو اذیتش نکنید، بزنید تو حال خودش باشه، گناه داره.
آیا از افسردگی رنج میبرید؟ آیا از پوچی زندگی و بی‌معنایی جهان به سطوح آمده اید؟ آیا بوف کور هدایت را انقدر خوانده اید که آن را از حفظ شده اید؟ آیا بارها و بارها به خودکشی فکر کرده یا خودکشی ناموفق داشته اید؟ دیگر نگران نباشید، دولت اسلامی عراق و شام مهاجم انتحاری میپذیرد. با جلیقه های انتحاری ما بدون درد و خونریزی پودر شوید و یک بار برای همیشه از این دنیای بی‌معنا به عالم معنا سفر کنید. اقامت رایگان در بهترین منطقه بهشت، صرف صبحانه و نهار با انبیا و اولیاء الهی، بازدید از درخت سیب ممنوعه، برگزاری تورهای یک روزه بازدید از جهنم همراه با راهنما، همراه با استفاده نامحدود از جوی‌های شیر و عسل و همراهی حوریان بهشتی به صورت شبانه روزی و 24 ساعته، تنها بخشی از خدمات ارائه شده ما به شما در آن دنیا می باشد. با جلیقه های انتحاری ما یک بار برای همیشه از دنیای افسردگی و بدبختی به سرزمین شادی ها پا بگذارید.
La primera jugada de ataque del Fútbol Club Barcelona, el recorte de Neymar, la pone por dentro Andrés, Andrés la juega. ¡Qué golazo! ¡Qué poesía! ¡Esto es el Barça! ¡Tres minutos de partido! Neymar.
¡Oh! Neymar gol zato, gol de Neymar.
El Barça es campeón de Europa.
خب بالاخره بارسا قهرمان شد. فریبرز غریب سلام.
سلام به همگی فرشید جان.
خیلی مبارک، من تبریک عرض میکنم از طرف خودم قهرمانی بارسلونا رو به شما. اما والیبالمون باخت دوباره، که پخش تلویزیونی چطور بود فریبرز؟
آره فرشید، برادرها دیشب حسابی سرشون شلوغ بود با این بازیات. در چند تا استودیو شبکه 3 فوتبال و شبکه 1 و شبکه ورزش هم والیبال، اما پخش والیبال مخصوصا سرسام‌آور بود واسه بیننده ها، چون از نمای نزدیک باید پخش بشه والیبال. یه جوری افسردگی تلویزیونی گرفتن این بیننده ها.
آخه آره، انگار انقدر سانسور بوده که خود رسانه‌های داخلی هم سرصداشون در اومده.
آره فرشید جون، خبر آنلاین امروز اشاره کرده به سانسور والیبال و بلند شدن سر و صدای بیننده ها و ماجرای پخش فوتبال جام کنفدراسیون ها رو یادآوری شده که بعد از پنالتی پیکه تصویر شکیرای خواننده همسر پیکه روی آنتن رفت و ناظر بیچاره پخش جریمه سنگین شد.
ای بابا، خب فریبا چرا انقدر اصرار به پخش مستقیم دارن این برادرها؟
سوال خوبیه فرشید.
گوته فرگه.
گوته فرگه.
چی بود؟ گوته فرگه.
گوته فراگه. آره. به خاطر قانون بازی‌های لیگ جهانی اگه کشوری تو مسابقات، کشوری که تو مسابقات حتما داره بازی میکنه خودش بازی ها رو پخش نکنه از بازی ها حذف میشه به طور کل.
خب اینا که این قانون رو گذاشتن، قانون عدم استفاده از دختران رقصنده هم میذاشتن دیگه، چه وضعش آخه؟ حالا بگذاریم فریبورد. راستی دیشب تو بازی یوونتوس بارسا توی برلین ایرانی هم بود کسی؟
چرا؟ اتفاقا خب ایرانی ها زیاد بودن، اما سرشناس و فوتبالی اشکان دژاگه، بازیکن ملی پوش ایران که زادگاه شهر برلینه بود، با شبکه 3 سیما هم مصاحبه کرد. نتیجه بازی هم درست حد زد و پیش بینی کرد. اگه موافق باشی بخشی از حرفای دژاگه رو بشنوید.
بشنویم.
واسه بازی من فکر می‌کنم بارسلونا فکر می‌کنم 3-1 می‌بره بازی رو. مسئولیت خود من، خب آره من زانوم خیلی الان چند ماه مشکل دارم، اذیتم می‌کنه خیلی تو بازیام، خیلی اذیتم کردش. آره حیف شد که نتونستم الان با تیم ملی باشم، باید اینجا تو برلین فیزیوتراپی ما همینجا انجام بدم با دکترایی که اینجا هستن.
درست گفتی که قبل از بازی بوده فریبرز؟
حتما قبل از بازی بوده، اینو دیگه مطمئن باشه.
اما فقط اشکان دژاگه نبوده که این رو درست پیش میری کرد. سامی جان بگو قبل از بازی کی بهت گفت چند چند میشن؟
راست میگه، راست
بگو. بگو
فرشیدم گفت 3-1
تموم شد و رفت.
جدی؟
من دیگه حرفی ندارم، من دیگه حرفی ندارم.
قبل از بازی پس بعد یه جایزه هم سام جان از طرف من جایزه رو بده بهش.
یه باز شد شانس آورد.
آقا خوشحالی کنیم الان بارسا برده، بعد خوشحالی کنیم. فریبرز غریب باد خدافظی می‌کنیم، میریم خوشحالی کنیم.
خدا نگهدار همگی.
میریم سالسا خوشحالی میکنیم. اسپانیش بریم سراغ افسرده شناسی با طعم قرص و سیگار و هرس و جوش. موچه افسرده حالم هی بنالم، بعد خوشحالی حالا یه ذره بنالی. افسردگی بین بیماری‌های روانی درست مثل میگرن تو بیماری‌های جسمانی از موقعیت و جایگاه بالا و ممتازی برخورداره. یعنی برخلاف سایر بیماری‌ها، آدم‌ها معمولاً به راحتی توی هر جمعی به افسرده بودن خودشون اعتراف می‌کنن و به نوعی با این بیماری پوز میدن به فک و فامیل و دوست و آشنا. میگن توی ایران از هر 10 نفر ایرانی 3 نفر افسردن، 5 نفرم ادا افسرده رو در میارن. اما اینکه حالا چرا افسردگی اینقدر بیماری محبوبی شده توی ایران، البته برمیگرده به 60 70 سال پیش. من یه پیش‌زمینه تاریخی اینجا براتون بگم. داستان اینه بعد از کودتای 28 مرداد سرنگون شدن دولت مصدق، تقریبا همه روشنفکرها و شاعرها و نویسنده‌ها و هنرمندا اینو رفتن تو فاز دپرشن، همه دپرس شروع کردن به خلق آثار تاریک و سیاه و پر از ناامیدی و یأس و بدبختی و این شد که افسردگی مترادف شد با آدم حسابی بودن و هنرمند بودن و روشنفکر بودن و دیگه این مون تو ذهن ما ایرانی‌ها که هرچی افسرده‌تر باشه لاستر. بابا آقا والا به خدا افسردگی هیچ چیز شیکی نیست. البته اینجا منظور نظر ما اون 5 نفر از هر 10 نفری هستن که دارن ادای افسرده رو در میارن ها، و یعنی خود افسرده‌ای که تو دنیای خودشون اصلا چه میدونن کی به کی، اصلا نمیدونن رادیو فردا چی هست، رادیو پس فردا چی هست، من کیم، اون کیه، این یکی چیه. اما افسردگی مراتبی داره که اولین مرتبه اون افسردگی لسانی زبانی، یعنی کسایی که تا به زبون نیارن که افسردن کسی متوجه افسرده بودن اونا نمیشه. سبک زندگی این آدم ها خیلی معمولیه، میرن سر کار، میان تو مهمونی ها میزنن، میرقصن، چه میدونم اندازه جلال غذا میخورن، بعد دیگه 10 ساعت تو شبانه روز خور و پفشون رو به آسمونه، هر چه میشینن سر درد دلشون باز میشه یا آهی میکشن یا آره دیگه خسته شدم از این زندگی و روزی 10 تا قرص ضد افسردگی میخورم. به اینا میگن افسرده های لسانی که تا به زبون نیارن عمرن کسی از روی ظاهر و سبک زندگیشون متوجه بشه که اینا افسرده هستن. همیشه هم یه عده هستن که از این افسرده های لسانی حمایت میکنن و اگه تو برگردی بگی که مثلا فلانی کجاش افسرده است، بابا اون که دو برابر من میخوره میخوابه شیلنگ تخته میندازه، بقیه برمیگردن میگن بابا اینا همه نشونه های افسردگیه دیگه. مرحله بعد افسردگی تزیینیه. توی اون مرحله آدم ها از مرحله لسانی فراتر میرن، علائم افسردگی رو به همه گوشه و کنار زندگیشون میچسبونن. کتاب های هدایت و کافکا و کامو و سیگار و عینک از این شیشه گردا و پالتوهای بلند و نگاه های خیره به افقی نامعلوم و قهوه بدون شکر و علاقه به فیلم های کیشلوفسکی و تارکوفسکی و کلن همه کارگردان های اوفسکی دار از ویژگی های این دسته است. اینا در اصل بیلبورد های متحرک افسردگی هن و قبل از اینکه افسردگی در درون، یعنی از درون روی اونا تأثیر بذاره و زندگیشونو تحت شعاع قرار بده، از بیرون زندگیشونو تحت شعاع قرار میده. اینا به افسردگی به عنوان یک مود نگاه میکنن و معتقدن که همیشه آدمای افسرده جذاب ترن. مثلا ما هممون چون کیشلوفسکی داریم گوش میدیم خیلی آدمای روشنفکر و در این حال افسرده هستیم. یه چند دقیقه بین افسرده باش و روشنفکر، البته این خیلی مهمه. بس دیگه آقا، خسته شدم از روشنفکری و افسردگی. مرحله بعد این چیزایی که گفتن افسردگی واقعیه که مبتلایان به این افسردگی هیچ نشانه خاصی ندارن، اصولا شما متوجه نمیشین که افسردن، شاید گاهی کمی مثلا گوشه‌گیر باشن ولی این گوشه‌گیری به اندازه نیست که توجه کسی رو جلب کنه و فقط وقتی متوجه افسرده بودن این افراد میشین که با به جا گذاشتن یادداشتی از اطرافیانشون خداحافظی کردن و به زندگی خودشون پایان دادن. این افسردگی همون نوعی از افسردگیه که نیازی به جلب توجه و شیک بودن نداره و نیاز به تشخیص و درمان داره. آقا جان، خانم جان،
به نظر من قرقر کردن از ملزومات فرار از افسردگیه. نه که من آدم قرقروی باشم، نه، خیلی هم اینجور آدم رو اعصابم من، ولی خدایش اینا که مدام قر میزنن و دیدین اصلا یه وقتی بغ کنن بشنن یه گوشه افسردشن، خب وقتشو ندارن بعد قر بزنن بقیه رو افسرده کنن. امروز زنگ زدم محبوبه دوستم، دیدم حالش خوش نیست، قصه داره. هرچی بهش گفتم چی شده محبوبه، دوست پسر چیزی شده، کسی ازدواج کرده قصت گرفته، دیدم نه هیچی نمیگه. پاشدم رفتم اونجا، دیدم محبوبه خانم از صبح نشسته پای درد دل خانم همسایه‌شون که کلن در زندگیش همه اطرافیانش رو از دست داده و مجموعی از همه بدبیاریای دنیا تو زندگیش اتفاق افتاده. خلاصه با چه بدبختی تونستم محبوبه رو از دست این خانم تماما افسرده نجات بدم و روند افسردگیشو مختل کنم. با آدمای قرقرو بیش از حد معاشرت نکنین دوستان، از من شرمین به شما گفتن بود.
با سلام، 21 یک شنبه شب را با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. هشدار حسن روحانی رئیس جمهور با این مضمون که وقتی می گوییم تحریم باید رفع شود، بعضی ها چشمشان زیاد نچرخد و انتقاد جمعی از اخشار چشم گرد جامعه از ایشان که با چش و چار ما چیکار داری؟ شما مردشی تحریما رو بردار. اظهارات نماینده گروه انصار الله یمن مبنی بر اینکه آنها خود را فرزندان امام خمینی می‌دانند و واکنش مقامات مسئول ایرانی که خدا پدرتون رو بیامرزه و ایشون به ملکوت اعلی رفتن و برین دنبال یه بابای دیگه بگردین، و کتک زدن یک شهروند شاندیزی توسط شهردار شهرستان شاندیز در استان خراسان رضوی و تقدیر و تشکر گروه‌های مردمی از قاطعیت شهردار مربوطه در برابر مشتی ارباب رجوع نمای همیشه طلبکار. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن. اینک مشروح خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
با سلام، پوشش یکی از نمایندگان زن پارلمان اروپا در زمان حضور وی در مجلس شورای اسلامی و در هنگام دیدار با رئیس مجلس حاشیه ساز شد. در همین رابطه کوچکزاده نماینده تهران ضمن انتقاد از پوشش این خانم نماینده در اینستاگرام خود نوشت: آیا این نماینده پارلمان اروپا اینقدر بی تمدن و بی فرهنگ است که فرق بین لباس ملاقات رسمی با لباس خواب و یا لباس مهمانی شب را نمی داند؟ وی در ادامه پوشش این خانم نماینده را مناسب پارتی و رقص شبانه دانست و انتقادات تندی را به رئیس مجلس برای به حضور پذیرفتن این خانم با این سر و وضع مزخرف وارد آورد.
مزخرف مزخرف
اصلاح می کنم، سر و وضع نامناسب وارد آورد. در همین رابطه مقرر شد از این به بعد واحدهای گشت ارشاد در دفتر رؤسای قوا و محل ملاقات‌های سیاسی هم مستقر شده و این دیدارها پس از تایید مامورین گشت ارشاد آغاز شوند. بر همین اساس در این دیدارها مامورین گشت ارشاد می توانند در صورت مشاهده مانتوهای کوتاه و تنگ بر تن مقامات خانم خارجی، لباس آنها را با رعایت موارد دیپلماتیک جر و واجر کرده و سپس
اون جر و واجر نیست بابا، اون جر و واجر
نوشته خب
و من نوشتم،
اونم نوشته اونو... جر و واجر،
نه اونم اشتباهی نوشتم، اصلاح
بله.
اصلاح
با عرض معذرت، مامورین گشت ارشاد لباس آنها را اصلاح کرده در صورت نیاز با چادرهای اهدایی کشورمان تصحیح می نمایند.
بله شنوندگان عزیز، همونطور که مستحضر هستید در کشور عربستان یک وبلاگ نویس به علت توهین به مقدسات به 1000 ضربه شلاق و 10 سال زندان محکوم شده و اخیراً هم حکم وی مورد تایید دیوان عالی عربستان قرار گرفته. به همین خاطر همکار گزارشگر واحد غیرمرکزی خبرم به عربستان رفته تا چند و چون این مسئله برای ما خبر تهیه کنه. همکار محترم، حالا یعنی واقعاً قراره که 1000 ضربه شلاق بزنن به این بنده خدا؟
بله همکار گرامی، و در حکم تایید شده هم 1000 ضربه شلاق هست و باید حتما اجرا بشه.
ای بابا، طرف متلاشی میشه که 1000 تا ضربه شلاق بهش بزنن که آخه.
بله همکار گرامی، خب البته حکومت سعودی در این مورد رأفت و مهربانی خاصی از خودش نشون داده و قراره که به ایشون هفته 50 ضربه شلاق زده بشه تا در 20 هفته این حکم به پایان برسه.
قسمندی کردن شلاقاش، دستشون درد نکنه. همکار گرامی، بعد اگه یه هفته مثلا مریض باشه دیر کردم ازش میگیرن از این؟ اگه مریض
حتما همکار گرامی، اگر انجام حکم تأخیر بیفته یه چند تا شلاق بیشتر میزنن
تا
حق حکومت پایمال نشه دیگه.
عجب، با الان شما کجا هستید همکار گرامی؟
همکار گرامی، اتفاقا بنده در حال حاضر جلوی در دفتر رئیس دادگاهی که ایشون رو محکوم کرده هستم و قراره تا چند لحظه دیگه برم داخل و با ایشون مصاحبه چالشی داشته باشم.
بله
الان خوب. رئیس دفترشون با چند نفر دیگه بیرون اومدن همکار گرامی.
خیلی خوبه دیگه، پس بله. ما هم با شما هستیم دیگه، ببینیم ایشون چی میگه دیگه همکار گرامی، دیگه گوش میکنیم به این مصاحبه.
بله الان دارن یه چیزی رو به عربی میگن.
چی میگن؟ خب ترجمه میتونی بکنی؟
سلام علیکم
همکار گرامی. چی شده؟ همکار محترم عربی بلد نیستی؟ گوشی بده به من باشی حرف بزن. من فوتابم عربی ها.
نه همکار محترم الان خیلی اینجا جب خشن شده.